جناب پارسا بناب، پس تمام این اظهار نظرها اون هم از طرف مقامات بسیار بالای حکومتهایی که اصلا با ایران در شرایط فعلی در حال جنگ نیستند و ظاهرا هم ادعای دوستی دارند، مثل این آقای الهام علیوف و بعدش اظهار نظر معاون وزیر امور خارجه آمریکا، این دقیقا اینو به ما نشون میده که صحبت از زمین سازی برای این تجاوز گذشته و در مرحله عمل، منتها شرایط و اوضاع روز و عواملی که ایجاد میشه روی اون تأثیر داره و این نه یک خبر یک روزنامه نگاره که بعداً تایید یا تکذیب بشه، یک واقعیت که دقیقا در حال وقوعه.
بله، همچین ابرازی یک روزنامه نگار دیگه به اسم زردشت و علیزاده، ایشون اهل گنده هست و علت این که علیزاده هم میگه چون اگر زاده نگه اینم میشه علیوف.
بله،
این اسمشو عوض کرده رسماً به اسم زردشت علیزاده قلم میزنه.
بله،
ایشون یه تحلیلگر سیاسی آذربایجانی اهل گنده، ایشون در یکی از مقالاتش که برای روزنامه یکی از روزنامه های دیگر چاپ استانبول فرستاده، ایشون میگه که یقین دارد علیوف از اون دست افرادی است که اگر تحت فشار قرار گیرد هر لحظه ممکن است موضوع خود را تغییر دهد. اگر چنین درخواستی از سوی دولت آمریکا مطرح شود، من شخصا، یعنی ایشون میگه آقای علیزاده، که من شخصا تردید دارم که او بتواند در برابر واشنگتن مقاومت کند. با این حال ببینید همین علیزاده چی میگه. یعنی اول انتقادش از علیوف میکنه، از رئیس جمهور آذربایجان، چون در مقابل به اصطلاح و در مقابل پیشنهادهای آمریکا و اینا دچار وسوسه میشه و در واقع خودشو تسلیم میکنه. با این همه میگه که ایشون خودش، یعنی این آقای علیزاده که تحلیلگر و سیاسی ژورنالیسته، معتقد است که پیامدهای همکاری نظامی با ایالات متحده ولو به صورت محدود میتواند برای جمهوری آذربایجان بسیار دردناک باشد. چرا ایشون اینجوری مینویسه که من اینو تقریبا یه ترجمه مانندی کردم. ایران از نیروی نظامی بسیار بزرگی در مقایسه با آذربایجان، گرجستان، ارمنستان قرار داره و فقط نیروهای نظامی ایران که در آذربایجان ایران متمرکز هستند، اینها میتوانن کشور آذربایجان رو تسخیر نظامی بکنن در صورتی که جنگ در بیفته و پایگاه های هوایی آمریکا در آذربایجان مورد استفاده قرار بگیره. پس خود علیزاده که انتقاد میکنه از الهام علیوف، به این نتیجه میرسه که الهام علیوف از ترس این جریان ممکنه کاملا بیاد و در مقابل آمریکا هم مقاومت بکنه، که 30 چند روز یا 25 روز قبل هم این موضوع رو گرفته بود. اینی که اونایی که معتقدن که آمریکا به ایران حمله میکنه، هم اسنادشو دارن، هم مدارکشو دارن، هم تحلیلاشون منطقی به نظر میرسه.
بله،
در این حال خب افرادی هم هستن، گروه های زیادی که باز آدم های با اعتباری هستن، به این دسته، به اون دسته یا به آمریکا، به ایران تعلق ندارن. این ها معتقدن که نه، آمریکا با شرایطی که امروز در جهان و در داخل خود آمریکا به وجود اومده و جناهای مختلف درون حاکمیت در آمریکا به جان هم افتادن و دموکرات ها در مقابل جمهوری خواهان، به اضافه اینکه بخشی از جمهوری خواهان و بخشی از دموکرات ها در مقابل بخشی از جمهوری خواهان و بخشی از دموکرات ها قرار گرفتن در رابطه با جنگ، یا یک نوع خطکشی که شده دیگه ضرورتا این حزب و اون حزب نیست، بلکه هر دو حزب به به دو شکل تقسیم کرده در مورد جنگ یا گسترش جنگ. اینا معتقدن که با این شرایط، با این اسناد، با این مدارک، با این تحلیلایی که ما داریم، ما معتقدیم که آمریکا به ایران حمله نمی کنه. اینها هم چیزهای واقعا تحلیلای خودشون رو دارن میگن. مثلا آمریکا در باتلاق عراق و مخصوصا حالا افغانستان افتاده است یا دیل کرده است، یعنی آمریکا عملا حالا نمیتونه یک فرانت، یک زبه دیگر جنگی هم باز بکنه و این یکی از علالیست که اینا مطرح میکنن و خودشون هم خوب تاکید میکنن روی مطلبی که ما همه میدونیم که خب ایران سه برابر نیمه عراق، هم از نظر جمعیت، هم از نظر نیروهای نظامی و غیره. اینا رو هم مطرح میکنن. یا مثلا اینا مطرح میکنن که درسته که دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو در واقع خواستشون هژمونی بر نفت خاورمیانه از طریق ایران، ولی در هر حال این دستگاه های مختلف در آمریکا از جمله مجلس سنا و کنگره نمایندگان آمریکا، مجلس نمایندگان که در اونها دموکرات ها در حال حاضر اکثریت رو دارن، اینها بنا به علل مختلفی مخالف گسترش جنگ هستن، جنگ طلبی رو نمیخوان، جنگ طلب نیستن و به خاطر رأی های هم که گرفتن از مردم دائما بازگشت سربازان رو از عراق خواهانن. این هم یک علت دیگری که این نمیتونه اینا از یه طرف بیان بگن که ما میخواییم این سربازان از عراق بیان خارج برگردن به میهن خودشون، ولی از طرف دیگه بگن که آقا بس به حمله بکنم به عراق. این هم بسیار خیلی تعبیر منطقی به نظر میرسه و اون وقت اینا میگن که ولی علت این که این دولت مردان آمریکایی اینقدر از جنگ صحبت میکنن و بعضی وقتا به صورت مبهم صحبت میکنن، بعضی وقتا به پهلو صحبت میکنن، بعضی وقتا در تناقض با یکدیگر میفتن، ولی میخوان این امپرسیون، این احساس رو بدن که بله ما یک گزینه هم داریم به اسم جنگ، حمله. اینها این نوع افراد معتقدن که این یک جنگ روانی است و بیشتر از اون نیست. اون وقت یه علت دیگری هم که اینا از نظر خارجی یا علمی رو مطرح میکنن، میگن که دولت روسیه ممکنه در گذشته به خاطر ضعفی که 5 سال قبل داشت از منافعش در عراق گذشته، ولی روسیه امروز با روسیه 5 سال گذشته حتی تفاوت میکنه. روسیه امروز قوی تر است به طور چشمگیری، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی قوی تر از 5 سال گذشته است، خیلی خیلی قوی تر از 10 سال گذشته است. ولی حتی 5 سال گذشته روسیه این قدرتی را که امروز در جهان کسب کرده نداشته.
بله.
و اینها به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که آمریکا بیاد در ایران نیرو پیاده بکنه. درسته که کشور ایران با روسیه دیگه هم دیوار و همسایه نیست، ولی کشورهایی که دوربند ایران هستن در شمال ایران مثل ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اینها به اسم حریم نزدیک روسیه محسوب میشن، یعنی اینها را رسما در مدارک دولتی و در اسناد دولتی روسیه به اینها، به این کشورها، من جمله به کشورهای مثل لهستان و بلغارستان مخصوصا، به اینها میگن حریم نزدیک. یعنی اینها خیلی خیلی به منافع حیاتی امنیتی روسیه وابستگی دارن، یعنی مهم هستن از نظر هیئت حاکمه روسیه. اینی که روسیه هم یه عاملی است که این افراد معتقدن که باعث میشه که آمریکا به ایران حمله نکنه و مطالب زیادی رو هم باز مطرح میکنن که ثابت بکنن که بله ما معتقدیم که آمریکا برنامه داره به ایران حمله بکنه، ولی این برنامه رو به این علل یا به تعویق انداخته یا به طور کلی گذاشته کنار. و امکان حمله آمریکا به ایران از نظر این گروه تقریبا دیگه از بین رفته.
بله.
این که ما با دائما هر روز با حرکت هایی که دولت ایران انجام میده و حرکت هایی که دولت آمریکا انجام میده میبینیم که کدوم یک از این تئوری ها همون روز یا در همون هفته بیشتر به اصلاح اولویت پیدا میکنه در تحلیل هایمون.
بله.
از من بپرسید، من میگم که من به هر دوی این تئوری ها فکر میکنم که باید عرض بدیم و توجه بکنیم، چون هر دو بر اساس یک عده تحلیل های مناسب، درست، تاریخی، نظامی، سیاسی در واقع برپا شدن و تحلیل های بی مناسب نیستن، تحلیل های هستن که با منطق ماها در تطابق هستن.
جناب پارسا بناب، یک نکته بسیار مهم هم اینه که مقدار کمی انسان باید بیشتر نگران باشه به علت و با توجه به عملکرد امریکا که یک مسیری رو طی کرده، افغانستان رو گرفته و این تجاوزش در عراق و بعد هم همچنان در منطقه مشغول محکم کردن جاپاهای خودشه. در ضمن در همین رابطه در پایه همین گفتگو هم آفتاب نیوز در داخل ایران یک مقاله‌ای نوشته بود در مورد همین نوع بحث و گفتگو. این مقاله تحت عنوان حمله به ایران و بازی تازه مسکو. من با عزتون فرازهایی از این نامه رو برای شما و شنوندگان میخونم که در بخشی از این مقاله اومده: شایعات افواهی پس از آن گسترش یافت که یکی از خبرگزاری‌های روسیه از آمادگی ارتش آمریکا برای حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران در 4 صبح جمعه 6 آوریل خبر داد. پس از آن اخبار چند رسانه دیگر روسی که به نقل از منابع اطلاعاتی و جاسوسی کرملین ادعا می کردن مراحل آمادگی پنتاگون برای تعرض به ایران رو به پایان است نیز باعث شد که این شایعات فراگیری بیشتری پیدا کند. البته اخبار چند رادیوی برون‌مرزی و شبکه‌های ماهواره‌ای اپوزیسیون نیز در این زمینه بی تأثیر نبود. در پاسخ این مقاله یک نکته بسیار مهم این است که ما دو نوع خبررسانی داریم. یکی منظور دارد و در جهت منافع قدرت ها و حکومت هاست که این اصلا خود خبر نیست، فریب است و دروغگویی. نوع دیگرش هم خبررسانی است که مستقل و آزاد و تحلیلی بدور از هر نوع زور و وابستگی و بدون وابستگی به حکومت های استبدادی و دیکتاتوری یا غارتگرانه داره و نقششون آگاه کردن مردم و بیداری است، در صورتی که اون خبرسازها نقششون فریب و گمراهی است که متاسفانه و با هزار افسوس چنین رسانه‌هایی بسیار بسیار ناچیز و کم است. حالا اگر بر اساس اون خبر باشه، ما این بحث رو این چند روز هم یا در همین مدت کوتاه مطرح نکردیم. این با خودتونم به خوبی در خاطرتون هست که ما این بحث رو در این رادیوی ملیون ایران بیش از 2 سال و حتی در جمع و تحلیل های خودمون قبل از 11 سپتامبر هم نسبت به این تجاوز هم حساس بودیم و هم تحلیل داشتن دوستان. به این جهت مطرح می شد با توجه به این مقدمه که قدم به قدم با تحریکات رژیم، همینطور که به درستی هم اشاره فرمودید، و عملکردهای نظامی، طرح‌های جنگی، حمل و نقل‌های ارتش امریکا و همینطور عملکرد دولت اسرائیل یا همپیمانان آمریکا، توطئه ها، زیر بال و پر گرفتن جدایی طلبان، فعال کردن نیروهای وابستهی مثل مجاهدین خلق، پهلوی طلبا و در نهایت محاصره کامل ایران و ایجاد تأسیسات نظامی در گوشه و کنار و اطراف ایران و همین بحثی که در مورد آذربایجان فرمودید و ده ها مورد دیگه، به واقع این رو می داشت، این رو در پی می داشت که بشیم نگران باشیم و بسیار حساس باشیم از اینی که داره چی می‌گذره. یه آدم عاقل با توجه به چنین شرایطی چگونه باید فکر کنه یا بیاندیشه که این همه آشوب و وقایع برای چیست و فکر نباید بکنه که یه خطر بزرگی واقعا در شرف وقوعه. بعد یا بیاد این تحلیل رو بکنه که اینا همه به وجود اومدن برای ترسوندن. خب یا آدم سعی نکنه که بدبینانه باشه، خیلی خوشبینانه باید بگه که خب اون فکر ایشالله گربه ای است که ایشالله گربه است. اما صرف نظر از این تحلیلی که دوستان خوشنیت ما در این باره می کنند و هیچ قصد بدی هم ندارند، اما دست های دیگری هم در کار است که منظور و هدف دیگری از این نوع تحلیل دارند. آیا این نیست که با این همه اطلاعات و با این همه فعل و انفعالات و واقعیت ها وقتی تحلیل ما این باشه که چیزی نه اتفاقی نخواهد افتاد، آیا قصد و هدفمون این نیست که مردم رو در یه خواب خرگوشی نگه داریم و بعدش هم که اتفاق افتاد چه کسی پاسخگوی این فاجعه جبران ناپذیر خواهد بود؟ بعد در این مقاله سعی شده که این توضیح رو بده که این تحلیل های تجاوز به ایران، همونطور که در عنوان مقالش هم هست، حمله به ایران و بازی تازه مسکو، که البته از طرفی هم یه خورده حساب با روسیه رو درباره موضع‌گیری‌های اخیرش درباره ایران داره، بعد در تایید نظرات خودش مبنی بر این که این یه جنگ روانی است، پرداخته به نظریات ناظران دولت بوش و می نویسه که تحلیل فوق تحلیلی است که از سوی استراتژیست های آمریکایی نیز مورد تایید قرار گرفته است. یعنی که به ایران حمله نخواهند کرد. نکته جالب هم این است که استراتژیست های آمریکایی در این مورد گفتند، اون هم نظریات ناظران دولت بوش. بعد ادامه میده: ماه گذشته در جریان تقویت غیرعادی آرایش نظامی ایالات متحده در خلیج فارس، فرمانده ناوگان آمریکا تصریح کرد در مقطع کنونی حمله به ایران تنها در دو صورت در دستور کار قرار می‌گیرد. نخست اینکه ایران اعلام کند تصمیم گرفته است یک آزمایش اتمی انجام دهد. دوم اینکه یک حمله پرتلفات و سنگین به نیروهای آمریکایی در عراق صورت بگیرد و اثبات شود که تهران در پشت این حمله دخالت داشته است. اگه به این جمله و به این پاراگراف خوب توجه کنیم، یعنی مفهومش اینه که یعنی دنبال بهانه گشتن،
بله،
و بدون اعلام قبلی و هیچ گونه علامتی به ایران حمله کنن. و دقیقا این مورد رو هم ما چندین بار در این رادیو به کرات گفته شده و بعد بله بعد بشینید شما این رو در اینجور به اون شکل تصویر کنید، یک مقدار خالی و به دور از یک سلامت عقله.
درسته. همیشه ما در واقع این تحلیل ها را که کنار هم میذاریم، من خودم شخصا چندین بار هم با هم صحبت کردیم،
بله،
در مصاحبه گفتم که اونهایی که امروز در حاکمیت هستن در آمریکا و ما از اونها به عنوان محافظه‌کاران نوین یا نیوکان ها اسم میبریم، اینها با اون منطقی که خود محافظه‌کاران، خود لیبرال ها، خود دموکرات ها همیشه اوزارا میبرن جلو، تحلیل میدن، اینها با اون منطق نمیرن جلو.
دقیقاً
باطلاق عراق برای ما باطلاقه، برای مردم عراق، برای زبانان آمریکایی، برای جامعه آمریکایی، برای بیخانمان های در واقع نیولان، بله باطلاق شده و بزرگترین فلاکت رو برای مردم آورده. ولی برای هالیبرتون و برای پارسن و دیگر فراملی ها که بزرگترین در واقع انباشت سرمایه رو در 5 سال گذشته انجام دادن، برای اونها که باطلاق نبوده، برای اونها موهبت به اصطلاح الهی بوده از طرف خدای اونها. یعنی شما اگر توجه کنید چندین بارم در صحبت ها مطرح کردید،
بله بیش از 2 سال،
اونها نیوکان ها معتقد به تثبیت و ثبات و ثبات منطقی که نیستن.
بله.
در حرف ها صحبت میکنن ولی منظورشون آشوب، امپراتوری آشوبه.
بله.
اینا از آشوب بیشتر تغذیه میکنن و این زنا از سرمایه داران که خار هستن و در واقع بدون کنترل هستن، اینها اصلا برایشون من تعجب نخواهم کرد، استبعاد نداره که اینها در این حال که مردم جهانو در این بسلا در این احساس میگذارن که ما در باطلاق عراق فرو رفتیم پس به ایران هم دنیم.
بله.
به نظر من اینها در خودشون در باطلاق نیستن. یعنی هالیبرتون بزرگترین کنترات ها را گرفته، مایه را گرفته و نفوذ بیشتری در داخل خود ایران، حتی هالیبرتون معاهداتی بسته با دولت ایران.
بله.
در رابطه با نفت و بنزین و غیره، و در صورتی که قرار به اصطلاح غیر قانونیه، به اصطلاح کمپانی های آمریکایی نباید با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، بازرگانی داشته باشن.
بله.
ولی این داره هنوز، حتی دیروز و امروز در روزنامه ها اعلام کردن که هالیبرتون تا 3 ماه آینده دیگه کنترات نمیبنده با ایران.
بله.
یعنی هنوز هم تو کنترات هم میره جلو در رابطه با مخصوصا مواد سوخت و انرژی و بنزین.
بله.
اینی که هالیبرتون تعصب این نخواهیم کرد که اگر اینا به ایران حمله بکنن، نیروهای نظامی رو پرایوتایز بکنن، یعنی خصوصی سازی بکنن، و کمپانی های بزرگ مثل بلک واتر و هالیبرتون، پارسون، یونیکار، اینا بیان و سرباز رکروت بکنن، جمع‌آوری بکنن، سربازگیری بکنن از کشورهای بسیار بسیار فقیر جهان که در اون کشورها رشد بیکاری که افزایش پیدا میکنه، این در حال حاضر نزدیک به 60% جوانان اون کشورها بیکار هستن، اینها را رکروت بکنن، اینها را سربازگیری بکنن، ولی در واقع از طریق خصوصی سازی سربازی، خصوصی سازی نظامی، یعنی سربازان عوض این که داوطلبانه و نظام وظیفه‌ای باشن، اکثرشون تبدیل میشن به سربازان پیمانی.
بله.
و اینها را روانی این جنگ ها بکنن بعد از یک آموزش بسیار بسیار سطحی، همون آموزشی برای این سربازان آمریکایی دادن قبل از اینکه بفرستن به عراق، که وقتی که اینا رفتن عراق متوجه شدن که اون آموزش 2 هفته 3 هفته هم که دیده بودن در کشور عراق به دردشون نمیخوره. اینی که فرار از صحنه جنگ، از جبهه جنگ بیداد میکنه. رسانه های گروهی آمریکا هیچ گزارشی از این جریانات نمیدن، چون اونایی که رسانه های گروهی آلترنتیو هستن اون وسایل مالی و نظامی امنیتی رو ندارن که برن اونجا و ببینن، و اونهایی که رسانه های گروهی فرمایشی هستن خب این گزارش ها رو نمیدن. فرار سربازان آمریکایی در عراق بی اندازه ده 15 20 بار به بیشتر از فرار سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام.
بله بله.
این کشورها اردن و ایران و سوریه و عربستان سعودی و ترکیه.
بله.
اینها فرار میکنن و روزنامه‌های چاپ ترکیه از فرار این سربازان از زپی جنگ به ما اطلاعات زیادی در اختیار ما میزن. یعنی که اینها به اصطلاح طرفداران آشوب هستن.
بله.
امپراتوری رو میخوان.
بله.
با کشیدن، یعنی در واقع میخوان آشوب ایجاد بکنن که امپراتوری خودشون رو گسترش بده. خب در یک مرحله تاریخی امپراتوری روم همینجوری بوده.
بله کاملا.
و بعد از اینکه مجلس از بین رفت و مجلس سنای روم، امپراتوری روم بر اساس آشوب رفت جلو.
بله.
سالها سال شاید دهها با آشوب رفت جلو. خود حرکت اسکندر مقدونی هم بر اساس آشوب بوده.
بله.
چون اینها هر کشوری که رفتن هیچ وقت بر نگشتن.
بله.
در هر کشوری که رفتن اون زمان به اصطلاح اون ناحیه سبز خودشونو خاکستری خودشونو به وجود آوردن و در داخل اون ناحیه ها زندگی کردن، در بین مردم نبودن. مثل اسکندر کبیر هر جا که میرفت در ایران، ایران قدیم اون زمان، هندوستان، افغانستان فعلی، این کمپایی که میزد، این کمپا شباهت های عجیبی به گرینزون آمریکا در عراق داشتن.
بله.
ناحیه هایی بودن که مردم عادی و مردمان کشورهای تسخیر شده حق عبور به اونها نداشتن.
بله.
اینها در واقع بر اساس این، اگر کسی از من بپرسه یکی از این تئوری ها کدوم، من بیشتر تمایلم به سوی اون نظرگاهی است که میگن علارغم در بافلا فرو رفتن، علارغم مسائلی که مردم آمریکا باش رو گروز نمکان ها، کوچکترین توجهی به این که مردم آمریکا در فلاکت هم، بی خانمانی در آمریکا در 5 سال گذشته بیشتر شده، در آمریکا فتل و غارت و غیره فحشا عجیب رفته بالا، افزایش پیدا کرده، نیوکان ها به هیچ وجه به این مسائل کوچکترین توجهی ندارن و اساسا هم از این 25 نفر نیوکانی که کار میکنن اکثرشون تخصصشون در رابطه با خارجه.
بله.
خارج از آمریکاست، یعنی به مسائل خارجی، امور خارجی آمریکا بیشتر، یعنی امپراتوری سازی رشته شده.
دقیقاً دقیقاً.
و این امپراتوری سازی شما اگر توجه کنید در تاریخ هیچ امپراتوری نبوده که آشوب بوجود نداره.
دقیقاً.
اینها آشوب انگیزترین نوع امپراتوری سازان جهان است.
کاملا درسته و خیلی هم جای تعجب داره همونطور که شما هم اشاره فرمودید، آدمایی که وابسته نیستن و از مردمان خوب هستن، این چگونه است که به این نحوه فکر و زیربنای ساختار این نیوکان ها که درست مثل حکومتگران در ایران هستند و حضورشون و تداومشون زیست در بحران و آشوبه فکر نمی کنه.
بله، حتی من افراد بسیار بسیار مترقی میشناسم که به اینا اعتماد دارم. بعضی از نوشته های اینها را در گذشته من به خاطر اعتماد و اطمینانی که دارم و هنوز هم دارم استاد خودم محسوب میکنم و ترجمه میکنم.
بله.
به زبان فارسی. این استادان، این بزرگواران، این سروران حتی از افور هژمونی آمریکا صحبت میکنن.
بله.
یعنی آمریکا اون قدرت رو نداره. حالا کدوم قدرت معلوم نیست که آمریکا چه قدرتی داشته. آمریکا همیشه قدرت نظامی داشت.
بله بله.
قدرت
هژمونی داشت.
آمریکا همیشه تجاوز میکرده. آمریکا همیشه هیئت حاکمه آمریکا رو میگم، اما آمریکا واقعا بیگناهن. هیئت حاکمه آمریکا این تاریخشه، تاریخ 100 سالشه، از زمان مارک توین که اینجا در سال 1901 نویسنده بزرگ آمریکا مارک توین.
بله.
یک جامعه این به وجود آورد در آمریکا به اسم جامعه ضد امپریالیستی.
بله.
با سیاست های ضد امپراتوری، ضد با سیاست های امپراتور معابانه آمریکا اون زمان به مبارزه برخواست. بزرگترین نویسنده آمریکایی مارک توین. از اون زمان تا حالا آمریکا در واقع سیاستی که به کار برده، اهمیت و موقعیتی که به دست آورده، هیچ وقت از طریق راه‌های انسانی و مشروع این اهمیت و اعتبار و قدرت رو به دست نیاورده. همیشه از طریق تجاوز، حمله و جنگ طلبی، جنگ افروزی،
کودتا، توطئه،
داد کمپراتورهای محلی منظور آورده در تاریخ کشور ما که بیشتر از تمام کشورها اقلن در این 50 سال گذشته.
بله
بله، این سروران اصلا من هنوز هم اعتماد دارم، بهشون اعتقاد دارم، ولی اینها صحبت از حتی میگن که امریکا هژمونی طلبیش دیگه داره افول پیدا میکنه، قدرت امریکا داره از بین میره. ولی باید توجه کرد که امریکا از نظر سیاسی هیچ وقت اعتبار نداشته. شما توجه کنید به من سیگه در ایران کودتای 28 نوداشو خود مردم تو کچه خیابونها میگفتن امریکا پشت این کودتا بود.
بله.
این ما روشنفکران بودیم که بعد از 10 سال بعد از در... یکی بعد از دیگری دیگه محکم شدیم، گفتیم امریکا در 28 نودا در ایران کودتای. مردم تو کوچه بازارها همه جا در مرادین اصلا این مسئله رو به صورت آزاد مطرح میکردن.
بله بله.
از امریکا اعتبار سیاسی سخن نداری، اعتبارش همان نظامیه که از ترسه، یعنی قدرت نظامی، هم دولت ها هم گروه ها احزاب سازمان سیاسی که معترض به مبارزات مسلحانه نبودن از قدرت نظامی امریکا میترسیدن.
بله.
امروز هم این امریکا اون قدرت رو داره، ولی بعضی از این سروران حتی میگم ببینید آمریکا دیگه اون اعتبارو نداره، آمریکا از نظر سیاسی باخته. حتی اگر توجه کنید این لاوروف که وزیر امور خارجه روسیه هست، ایشون هم میگه که اون اعتباری که آمریکا در گذشته داشته اینو از دست خواهد داد. کدوم اعتبار؟
بله در واقع
آمریکا به ایران حمله بکنه کدوم اعتبارش از دست داد؟ آمریکا در سال 1953 اگر اعتباری هم داشت اون اعتبار هم از دست داد در ایران. 1953 55-56 سال قبل.
بله.
ولی لاوروف میگه که آره اگر آمریکا به ایران حمله بکنه غیر از اینکه خطرناکه، غیر از اینکه غیر قانونیه، بلکه این اعتباری هم که داشته اون هم از دست خواهد داد. در صورتی که مردم ایران، به ویژه مردم ایران، حالا عراقی ها در این 5 سال گذشته آمریکا اعتبار نداره. ولی خب این رفقا، سروران، این افراد هستن که من پای صحبتشون میشینم، بهشون خیلی اعتماد دارم، اطمینان دارم، چون همیشه در واقع یک نوع پایداری در حرکتشون، در عملیاتشون بوده همیشه، در هم در عمل هم در تئوری. ولی خب از افول هژمونی، از اینکه آمریکا دیگه اون آمریکا نیست و امپریالیسمش ضعیف شده صحبت میکنن. در واقع اینجوری نیست، خیلی از نظر نظامی دیگه رسیده به اون مرحله ای که به اصطلاح به مقام امپراتوری جهانی رسیده.
بابا اینطور فکر میکنه آیه جا پارسا بنام، اینطور داره فکر میکنه، یعنی میخواد پا بگذارد، یعنی نیوکان ها واقعا میخوام پا بگذارن جای پای اسکندر. نمیدونن که 2300 سال گذشته و در واقع نشانگر سقوط و شکست این امپراتوری هم همین تلاش های مذبوحانه است و زیست بله زیست در بحران و آشوب دیگه. بله.
در هر حال این نقش ما اینه که ما به اصطلاح همیشه هوشیار باشیم
کاملا
و هر جا که هستیم، من چندین بار این اشاره کردم، به جنبش ضد جنگ محل به پیوندی.
بله.
و این تجربه است که من فکر میکنم که ما در واشنگتن اتخاذ کردیم.
بله.
یک سال و نیم دو سال قبل و با پیوستن به جنبش ضد جنگ ما ایرانی ها در واشنگتن بین جوانان، بین دانشجویان، بین احزاب سیاسی ضد جنگ یک نوع مثل اسم و رسم پیدا کردیم. از ما میان دعوت میکنن، میان میگن که ما علیه در ماه اول ماه می، درسته که روز بزرگی برای کارگران جهان، ولی ما اول ماه می رو برای کمک و پشتیبانی از مهاجرین آمریکایی، مهاجرینی که در آمریکا زندگی میکنن و بعضیشون در خطر افتاده به خاطر سیاست‌های شوبنیستی نیوکان‌ها، ما اون روز رو در خدمت مهاجرین میذاریم و به ما از ما دعوت میکنن که ما هم به اونا بپیوندیم. یه مثلا روز کارگر همون روز روزی باشه که ما میریم در تظاهرات ضد به اصطلاح نیوکان‌ها شرکت میکنیم، علیه مهاجرین آمریکایی میخوام برنامه پیاده بکنم و اینها را زیر فشار قرار بدم تا اکثر زنانشون رو بکشن به ارتش.
بله، خیلی سپاسگزار. امید است که هموطنان همونطور که هم بنده اشاره کردم و شما هم تأکید کردید، این خبررسانی که خبررسانی میباید مستقل و آزاد و تحلیلی بدور از هر نوع زور و بدون هر نوع وابستگی به حکومت یا قدرتی باشه، میتونه در اطلاع رسانی بیشتر جامعه مؤثرتر باشه و آگاه دهنده باشه. در ضمن جناب پاسبناب، امید است که در جلسه دیگه هم نسبت به این خبر آفشارسازی آقای احمدی نژاد در مورد صنعتی شدن انرژی هسته‌ای و اینکه با این کارها دارن باز افکار عمومی مردم جهان رو بر علیه ایران تحریک میکنن صحبت کنیم. و در پایان اون دسته از دوستان سلامت و خوشدل که فکر میکنن تمام این تحرکات سنگین و تحریکات دو جانبه و تمامی این نقل و انتقال ها و فتنه ها برای ترسوندن، یک سوال از خودشون بکنند که اگر یکی از این طرفین مجبور شد به دلیلی نترسه چه اتفاقی رخ میده و آیا تمام این تجاوزات و این جنگ هایی که بر ایران تحمیل شده ریشه در خوشخیالی ها نداره و چنانچه اگر تیری به ناگهان در بره میتونه به یک جنگ اتمی هم منتهی بشه. با پاسبناب باز هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز و شبتون بخیر.
روز و شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره مقایسه بین سه جنبش همزمان، کوچک خان، خیابانی و کلنل محمد تقی خان پسیان و همینطور تحلیل ها و نظرات درباره تجاوز آمریکا به ایران و تحریکات حاکمیت در ایران توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.